وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد مع آله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب بحث ما رسید به این فرق، چون گفتیم که جهل اقسامی داری که جهل به حاکدی بحثش تمام شد و الان وارد شدیم در بحث بعدی که جهل به موضوع، یعنی جاهل به موضوع نجاست بوده، اطلاعی از نجاست در لباسش یا بدنش نداشت و با اون نماز خون. این هم چند صورت داره. صورت اولش که الان موضوع بحثه عبارت است از این که مطلع نشود تا بعد از نماز. خب اگر جاهل بود بالمره، عرض می شد که این جاهل هم در مقابل ناسیه، اون که اگر ناسی بود و بحث بعدیست که باید اعاده کنه. پس الان که میگیم جاهل باشد، یعنی جاهل باشد بالمره، به اطلاعی از اول نداشته باشد تا که بفهمد بعد از نماز. خب این چیزی که نسب الى المشهور انهم قالوا بعدم وجوب الاعاده و عدم وجوب القضاء. این صورت نمازش صحیحه، نه در وقت اعاده داره و اگر نفهمید تا خارج الوقت اون هم قضا نداره. و ما نسب الى المشهور صحیحه، ولی در مقابلش یه دو تا قول هست، قول به تفصیل. یکی قول به تفصیل بین داخل وقت و خارج وقت، یعنی اینکه اگر مطلع شد اطلاع پیدا کرد بر نجاست در وقت اعاده داره، اما اگر نفهمید تا بعد الوقت یه قضا نداره، که تفصیل دادن بین اعاده و قضا و اثبت الاعاده عرض می شود و نفو القضا. این یک قول که این قول منصوب به شیخ در مبسوط و نهایه در باب میاد، در همه کتبش نه، البته در بعضی از جا، و همچنین مختصر و نافع محقق و قواعد علامه. و یک تفصیل دیگر هست عرض می شود خدمت شما که صاحب حدائق تفصیل تقویت کرده و نسب الى بعض الاعلام من المتقدمین. این است که تفصیل دادن بین این که این از اول شبهه پیدا بکنه و فحص بکنه و لم یجد شیئا، پس اگر فحص کرد ولم یجد شیئا لا اعاده تعلیه ولا قضا، ولی اگر مجهول بوده ولی فحصی نکرده، دیگه همین جوری نماز را خونده و بعد از صلاح علم بالنجاسه فعلیه الاعاده والقضا. توجه فرمود، این هم یک تفسیر. این خصاحب ادا فرض کردن تقویتش کرده و ظاهر الشیخین مسد و بله. خب مظاهر خلاف مشهوره این دو تا. خب حالا وارد میشیم در اقوال را گفتیم، حالا نوبت رسید به استدلال، تمامش نکنید بعد از شود به خدمت با جالا. تازه اول کاری مایی بسم الله تایید. خب ما چه گفتیم؟ گفتیم که نه عاده داره و نه قضا من دون تفصیل مطلقا. خب حالا اول استدلال ما چیه؟ استدلال ما یک به حدیث لا تعاد، دو به روایات صحیحه معتبره ظاهر و یا صریح الدلاله در این مطلب که این نماز صحیحه و عاده یا قضایی نداره. اما حدیث لا تعاد خب معلوم بر مبنای همین چیزی که گفتیم که عرض می شود تهور، لا تعاد الصلاة الا من خمس، که یکیش تهوره، اون تهوری که مستثنا شده که جز ارکان قرار گرفته عبارت طهارت از حدث، اما طهارت از خبث مراد نیست. فداخله ده المستثنى منه، يعني لا تعاد السلامة، وإنما دي مطلقة مطلقة، هر شخص ندين عاده داره و نه قضا داره. و مؤید این یعنی که دیگه تفصیل هم بردار نیست، اینی که معلله، چون در ذیلش داره که فإن الفریضه لا تنقض بالسنه، دیگه یعنی چه؟ یعنی اگر خللی در سنت بود، یعنی ما سنه النبی، اینجا سنت معنی مستحب نیست، معنی واجبی است که پیغمبر آورده، در صورتی که فریضه را یعنی ما فرضه الله را که ارکان باشد درست و تام انجام داده باشید، دیگه اعتنایی به خلل واقع در سنت نکنید. فان الفریضه لا تنقض بالسنه، و دیگه معناش صحت مطلقه دیگه، نمی سازه به اینکه تفسیر بین داخل وقت و خارج وقت بدیم، چون که منافات با تعلیل داره. عرض کنم خدمت شما، خواهی حدیث لا تعاد و روایات کثیره داریم، متعدده داریم، معتبره، که می توانیم ادعا بکنیم که این مسئله مطابق سنت انشاءالله قطعیه است، سنت مسلمه ای که لایش تردید داشت. خب از جملشون منها صحیحة العیس، این روایات در باب چهلم آمده، باب چهلم، الباب الاربعون من النجاسات، از ابواب نجاسات، باب چهلم. از جمله اینا صحیحه عیسی ابن قاسم است. عرض میشد قال سألت ابا عبد الله علیه السلام، در بیاریم از خود و صاحب که در به اساتید ما هم بر همین و عنه عن صفوان عنه، به نظرم یعنی بله حدیث ششو از باب چهلو ظاهرا، یعنی عن علی ابن مهزیار، احتمال عن علی ابن مهزیار، عن صفوان، صفوان ابن یحیی، عن العیس ابن القاسم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن رجل صلى في ثوب رجل اياما ثم ان صاحب الثوب اخبره انه لا يصلي فيه، قال لا يعيد شيئا من صلاته، لا يصلي فيه يعني چون نجسه، يعني این لباس خودش نماز توش نمیخونه به خاطر نجاست، نجس بوده. حضرت فرمود نه، لازم نیست اعاده کنه. یعنی که این خبر را بهش داد کرنه اولای سلوی بعد چند روز که اون نماز خونده بود، خود جاهل بود دیگه، حضرت فرمود عاده ندارن این نماز ها. و رواه الکلینی عن الحسین ابن محمد عن عبدالله ابن عامر عن علی ابن مهزیار ولده، و خود دیگه و اسناد دیگری هم نقش بود. صحیحه عیس، بله. و منها مصححة عبد الرحمن ابن ابي عبد الله، بله بله، لا يصلي فيه مثل خودمون، يعني احتياط میکنه ازش از باب طهارت. بس خب نه دیگه، خیر نه، استظهار نمیشه. علی حالا اگر هم باشه اون وقت دیگه اطلاق پیدا میکنه، چون لا يصلي فيه حضرت هم تفصیل نداده، ما نحن فی میگیم، ولی نه منصرف به همون طهارت نجاست، چون که لباس لایسلیفی ظهور داره در یه چی که خودش خبر داره به این خبر نداره، این لباس مردار و این حرفا خود چی نیستن که یه چی مخفی باشه. من بله حدیث بعدی مصححه عبدالرحمن، بله، محمد بن الحسن شیخ طوسی، حدیث پنجم هم باب چلو، محمد بن الحسن به اسنادی عن علی بن مهزیار معتبر، عن فضالة، فضالة ابن أيوب الأهوازي، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله. خب مصحح که گفتن یعنی نسبت صحت بهش دادن. کلمه فرق بین صحیح و مصحح چیه؟ صحیح این که ما خودمون میدونیم این صحیح، اما مصحح یعنی دیگران نسبت صحت دادن، حالا یه کسی، حالا یا صاحب جواهر یا دیگری از اعلام، اونا گفتن صحیح هست، اونا گفتن صحیح هست. حالا ما خودمون که این را قضاوت نمی، اظهار نظر نمیتونیم بکنیم، به استبار اینکه اونا گفتن صحیح هست ما میگیم مصحح کذا. هر جا دیدیم که گفتن مصحح یعنی من خودم اظهار نظر نمی کنم، دیگران گفتن این صحیح هست، نسبت دادن یعنی صحت. عرض کنم خدمت شما. خب خود عبدالرحمن بن ابی عبدالله که بحثی درش نیست، خیلی خوبه، یعنی از بابت عبدالرحمن اشکالی نیست، اشکالی که است از بابت یا ابانه که اگر ابان لحمر باشه که گفتن ناوسیه، یا از بابت ممکن از بابت فضالت ابن ایوب باشه که فضاله نسبت فتحیت ظاهرا داده شده. فضاله یه اشکالی داره که هر جا فضاله باشه میگن موثق تعبیر میکنه. علی حال منتها اینجا دیگه نسبت صحت دادن و مصحح یعنی یه قدی مقامش از موثق بودن بالاتره، بالا دارن. نسبت صحت داده شده و ما هم مثلا مرحوم آقای خویی هم قبول میکنن این نسبت صحت را. خب این یه مقداری حداقلش اینه که موثق باشه و معتبر باشه، حالا اگر صحیح نباشه به لحاظ فضاله و اون عبا. عرض کنم به خدمت شما. و اما خود متن حدیث، قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یصلی و فی ثوبه عذرة من انسان او سنور او کلب ایعید صلاته، قال ان کان لم یعلم فلا یعید. ذات فرمود اگر نمیدونسته اعاده نکنه. پس این هم به اصطلاح دلیل دیگری بر مطلب. و منها صحیحة زراره و محمد ابن مسلم الاتی، صحیحه ارشد زراره، صحیحه زراره در باب 41، صحیحه زراره در باب شه حدیث اول، محمد ابن الحسن به اسنادی عن الحسین ابن سعید باب 41، عن حماد، عن حریز، عن زراره، بعضی هم حریز میخوانن ولی صحیح ظاهرا حریز، عن زراره قال قلت له، مزمره است هم، اما معلومه که یا امام باقر یا امام صادق، قال قلت له اصاب، چون که مزمرش زراره است و اون جلالت شهر اشکال ایجاد نمی کنه. قال قلت له اصاب صوبی دم رعاف او شیء من المنی فعلمت اثره. البته دیگه چون صاحب زال تقطیع کرده یه دیگه از حدیث را اینجا نگفته، فحذرت الصلا فنسیت ان بصوبی شیئا، قال علیه السلام تعید الصلا و تغسله. و دیگه وقتی بعد فلما صلیت فنظرت فی، دیدم که نجسه، حضرت فرمود همه عاده داره و هم خب باید بشوریش، بخاطر اینکه دیگه علم به نجاست پیدا کردی باید این نجاست رو بشوری. یادم خب اینجا تعید الصلاه از بابت چیه؟ فنسیت ان بصوبی شیئا، نسیان کرده. پس اول حدیث در ارتباط با قضیه نسیانه. حالا صاحب وسائل دیگه از اینجا شروع کرده که مربوط به بحث ما، یعنی بحث جهالت، الا ان بله میگه که بله الا ان قال، الا ان قال دیگه قسمت اول ذکر نکرده، الا ان قال قلت فئن لم اكن رأیت موضعا و علمت انه اصاب فطلبت فلم اقدر عليه. آره که هر شاید به خدمت شما دیگه اینجا بله، فلم اقدر عليه فلم ما انسلت وجدته، قال تغسله و تعید الصلا. چاچو علم اجمالی داشته و صورت اولی علم تفصیلی، این صورت علم اجمالی. قلتو حالا ببینید دیگه یواش یواش میاد به سراغ ما نحن فیه. قلت فان ظننت انه قد صاب، صورت قبلی علم بود، اینجا ظن، ظن یعنی جمال احتمال. فان ظننت انه قد اصاب ولم اتيقن ذلك فنظرت فلم ار فيه شيئا، یه شکی به دلم وارد شد، نگاه کردم چیزی ندیدم. ثم صليت، نماز خوندم. فرأيت في، بعد از نماز دیدم نجاست را. قال تغسله ولا تعيد الصلاة، حالا که نجاست دیدی خب نجس باید بشوریش، غسلش کنی. ولا تعيد الصلاة، اما نماز را اعاده نمی کنی، فهمون نجاست مجهول است. خب حالا بعدا میگیم بله که خود جواب شم میدیم منشهش بله درسته منشهیت داره اما من جواب هم دارم. قلتو حالا علین لم ذالک، یعنی چرا اینجا عاده واجب نیست؟ قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا. این از همون صحاح ثلاثه زراره است که در بحث استصحاب مورد استدلال قرار میگیره. حضرت تعلیل کردن و توجیه کردن عدم وجوب اعاده را به استصحاب، فرمودن برای اینکه خب اون موقعی که وارد در نماز شدی مستصحب الطهاره بودی، چون که یقین به طهارت سابق داشتی، شکی کردی، خب بعدم چیزی ندیدی، هرچند وارد نماز شدی با مبنای استصحاب وارد نماز شدی، ولذا دیگه نماز اعاده نداره. حالا عدم وجوب اعاده هذه صحیحه صریحتان فی الاجزاء، بحث سنگین و بزرگی که داشتیم راجع به این که عرض می شود آیا اصالت الطهاره و استصحاب اینها عرض می شود که می خواستیم با قواعد و اینا بحث می کردیم که آیا مقتضی اجزا هست یا نه، در بحث اجزا که خوندیم در اصول این روایت صراحت داره در اجزا. برای چه؟ برای اینکه حضرت می فرمایند بعد از انکشاف خلاف، بعدی که نجاست دیده و فهمیده که در حال نماز این نجاست واقعی رو داشته، طول حضرت می فرمایند اعاده نداره. چرا اعاده نداره؟ برای اینکه شما تکیه کردی به طهارت ظاهریه. کدام طهارت ظاهریه؟ مستفاده از استصحاب. پس حضرت با نه اون مقصود همون لعنه که همون نه استصحابی که جاشه و حقشه دیگه، این لازم نیست خودش بگوی که انا استصحب. هر وقت آدم یقین سابق داشت به شکل آحه یه خود به خودی مبناشه. بله دیگه همین مقدار کافی. قلت لأنک، بله قلت لمزاج، قال لأنک کنت على یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک ابدا. الحدیث نه تقدیری نیست، تحقیقیه، منتها این که آدم خودش ملتفت بشه به تفسیر لازم نیست. عرض کنم به خدمت باساس شما، اون وقت ارشد خواهی صریح در اجزا دیم، باید این را تو همون مباحث اجزا مطرح بکنیم، برای که بعد از انکشاف خلاف باز حضرت می فرماین اون نماز اعاده نداره و دیگه همون اجزا دیم. عرض می شود خب پس این هم دلیل واضحی باز بر مطلب که البته ارشد نجاست مجهوله، اینجا خواهم نجاست مجهوله بوده، اما در این حال حضرت چسبیدن به چه نجاست مجهول؟ چسبیدن به استصحاب، چون که این نجاست مجهوله دو شق داره. یه مرتبه آدم غافله و با غفلت وارد نماز میخونه و میشه خب بازم صحیح، چون نجاست مجهول است بالاخره. یه مرتبه غافل نیست، خب کما اینکه غافل نبوده، یقین قبلی داشته، شکی به دلش وارد شده، متردد شده، فحص کرده و چیزی ندیده و وارد نماز شده، این صورت خود صورت جریان استصحاب. لذا این شقش رو حضرت این شقش رو مستند میکنن به اجزاء ناشی از استصحاب. حالا اگر این نبود، یه آدم مثلا غافل بود، چیزی هیچ خبردار نشده، نگاهی هم نکرده بود، زننتو این حالت این که قلتو فان زننتو انه اصابه، فنظرت فلم ار شيئا، نه این حالت ها اصلا نبود، هیچ خبر نداشت، هیچ خبر نداشت و بی اطلاعی کامل وارد خود، دیگه استصحابی در کار نیست دیگه، با آدم غافل که استصحاب نداره وارد نماز شد. آیا نمازش یعنی باطله اونجا که استصحاب نداره؟ نه، بازم صحیحه، چون نجاست مجهوله مبطل نیست. اما اینجا این عدم بطلان دلیل بالاتری داره و اون این است که متکی به استصحاب هست، چون فرض این است که شکی پیدا شد و نگاه کرد و چه، پس مورد جریان استصحابه. از شبت خدمت شما این هم راجبه و همچنین صحیح محمد ابن مسلم روایت دومیه. ای اخبار، بله، دلیلاشو عوض شدن، تفاوت معنه عن حماد عن حریز عن محمد ابن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام قال ذكر المني، حضرت مطرح کرد نجاست منی را، علت جمعین است که سنی ها خیلی نجاست منی سبکش میکنن، تا مثلا نسبت میدن به پیغمبر از زبان عایشه که هم تو یک قد اینش کرد و چیز کرد، گفتید اینیست چیز باید میدید، بله بله آزم میگن اصلا ما دلیلی بر نجاست منی نداریم، من باب الاحتیاط میگیم، اگر انسان مثلا فرض کنید که چیز شد ازش احتیاط بکنه، والا دلیلی نداره. این عرض می شود خدمت شما. منی خارج شد. وضعی و مزیو. و این کنتون جنوبان فتحرو خلابه جنوبان معنا میکنن به نزدیکی کرده، یعنی خود نفس خروج منی دیگه مطابق این خروج المنی به معنای جنابت نمیگیره، اون جنابت لابد از همون جمع قرار، از جمعیت با یک کسی بلقره، یا انسانی یا حیوانی هر میشه هم، چون کلمه جنوب به معنی جمع قرار گرفتن، در کنار قرار گرفتن. پس و این کنتم جنوبن فتح رو هم لابد اونطور معنا میکنن، منحصرش میکنن به اون، احتمال داره. علای حالن عرض کنم به خدمت باستان، حالا کار نداریم، این ناظر به همون رد چیز نظر اهل سنت که خیلی امر عرض میشود این معنی را سباج میکنن از نظر نجاسه. عرض شود حضرت فرمودن که بله، قال ذکر المنی فشدده، حضرت خیلی امرش سخت کرد، فجعله اشد من البول، نجاستش را حضرت از بول اشد کرد. ثم قال ان رأيت المني قبل او بعد ما تدخل في الصلاة فعليك اعادة الصلاة، اگر منی را قبل دیدی و مع ذلك وارد نماز شدی، یعنی یادت رفت و وارد شدی، دیگه باید اعادة، یا بعد ما دخلت في الصلاة، خب دیگه هم در اثناء دیگه، این در اثناء آدم ملتفت شو متوجه شدی، خب اونم نماز باطله دیگه، علیک اعادت و سلام. و این انت نظر تفی صوبک، اگر نگاه کردی در صوبت، فلم تو سبهو، یعنی یه شکی کردی و نگاه کردی و چیزی ندیدی، ثم سلیت فی ثم رأیته بعد، یعنی بعد از سلام، یعنی که الان موضوع بحث ماست، چیزی ندیدی، شک کردی، چیزی ندیدی و بعد از نماز دیدی، فلا اعاده عليك، دیگه اعاده نداره. و كذلك البول، بولم همینطوره. خب اینم صریح در همین مطلبی که عرض کنم به خدمت شما، من منها صحیحة زراره و محمد المسلم و منها غیر ذلك که من الاخبار حیث تدل على نفی وجوب العاده فضلا عن القضا، بله نه عاده ای در کار هست نه قضایی در کار، بل لعل الصحیحه صریحه فی نفی وجوبه، بله خب اینم را، بله نه مطلق فی نفی وجوبه هم عاده هم قضا، عاده بالمعنى العام تشامل قضا هم میشه. عرض کنم به خدمت شما یه استدلال حدیث لا تعاد هم که گفتیم، پس بنابراین میخواهیم بگوییم که این مطلب دیگه جز مسلمیات فقه مذهب ماست، یه مسلم شد و مشهورم قائلم. بعضی اومدن یه استدلالی را اضافه کردن که سیدنا استاد مطرح کرده و رد کرده، استدلال ضعیفی هم هست و مردوده، و اون این است که چون که لسان شرطیت الطهاره شرطیت الطهاره یا مانعیت النجاسه معمولا به وسیله اوامر گفته میشه، امر میاد، مثلا فرض فرمایید که سلف الثوب الطاهر، یا مثلا نهی میاد و نهیش هم میتونه لا تسلف النجس. بالاخره لسان لسان حکم تکلیفیه، نهیه، امره. خب این امر و نه اینطور خواستن استدلال بکنن که اینها چون که به لسان امر و نهیان و خطاب، چون به این لسان نیستن که بگویند که مثلا الطهارت و شرط تصلا، و اگر به او طور کیفیت بود امر، یا النجاست و مانعتون امر بود. اما وقتی که به لسان امر و نهیان، این امر و نهی تکلیفن و خطابن و خود به خود به جاهل متوجه نمیشن، یعنی خود به خود میخواستن بگویند که خود مضمونشون قصور داره از شمول جاهل، و از اول عالم را میگیرن، جاهل را نمیگیرن، قاصر و شمولن از جاهل. این خیلی حرف نادرستیه و ضعیفه، برای اینکه لا شک و لا شبه که هر اوامر و نواهی اینطوری که داریم اینا ارشادی هست. یعنی هر جا مثلا فرض کن اغسل صوبت یا سلف الفلان یا لا تسلفی فلان، اینا همه ارشادی هن، مولوی نیستن. ارشادن به چه؟ ارشادن به همون شرطیت و مانعیت و جزئیت و امثال ذلك، و ارشاد به منزلت الاخباره. خب این اولا، ثانیا این مطلب اگر صحیح باشه فلازا اطلاقشون شامل جاهل میشه، شامل عالم میشه، شامل عالم میشه. و اگر این مطلب درست باشه، یه استدلال اینا تازه موردی اگه داشته باشه در مورد نسیانه، در اون جاهایی که رافع فعلیته یعنی قابل تکلیف نیست، اون در مورد نسیانه که حالا مشهور گفتن که ناسی صلاحیت توجه خطاب را ندار، غافل صلاحیت توجه خطاب را ندار، اما ملتفتی که جاهل باشه صلاحیت تکلیف را داره. و لازم ما هم قائلیم به اینکه احکام الهی اینها عرض شود خدمت ما مشترکن بین العالمین و الجاهلین، چه عالم به حکم چه جاهل به حکم، چه عالم به موضوع چه جاهل به موضوع، احکام مشترکن و فعلیت دارن در باره همه. و انما این است که جهل رافع تنجزه، توجه فرمودی؟ جهل رافع خود فعلیت حکم نیست، یعنی تکلیف فعلی که باید از این که مثلا فرض کنید که شرطیت طهارت مثلا لباس یا مانعیت نجاست و امثال ذلك، اینا فعلیتشون درباره هم عالم هم جاهل هم اینا در این احکام مشترکن در اصل حکم. و عرض شود به خدمت با ساعت شما، فقط فوقش میتوانیم بگوییم تنجز نداره در جاهل، البته اونم جاهل قاصر نه جاهل مقصر. جاهل مقصر حکم دربارش هم فعلیت داره و هم تنجس، اما نسبت به جاهل قاصر، جاهلی که قدرت بر تحقیق نداشته و لذا جاهل بوده، یا جاهلی که قدرت بر تحقیق داشت و تحقیق هم کرد و فحص هم کرد و بعد الفحص اصالت الطهاره جاری کرد، ولی این فحصش فحص صحیحی نبود و به حسب واقع عرض شود مثلا لباسش نجس بود، بدنش نجس بود و فحصش فحص صحیحی نبود، اما به قدر خودش فحص کرد، فحص کرد ولم یحصل العلم، علم براش حاصل نشد با فحصی که کرد، چه از حکم و چه از موضوع. خب اینجا جای اصالت طهار هستی، اصالت طهار جاری میکنه، منتهی اصالت طهارش خلاف واقعه. حالا اینجا حکم واقعی آیا فعلیت نداره یا تنجز نداره؟ به فعلی تنجز نداره برای این جاهل قاصر. پس فرق بین الجهل و النسیان، که میگوییم در مورد ناسی حکم دیگه فعلیت نداره، البته علی المشهور و خالف فی ذلک مرحوم امام. البته تلامذه امام هم همه موافق نیستن، من نگاهی دیدم بینم اونا هم یعنی چیزن بسیاریشون طرفدارم نائلی هستن تو این مسئله. علی حال بحثیه، خودش یه بحثیه، اما مشهور اینطور میگن. به نظر ما خواهم همینطور بوده، همینه. حالا بعدن بیشترم باید دربارش بحث بکنیم. او خراجه به امکان عدم امکان فعلا این آره، والا اون راجبه ایجاد مثل تصحیحش به امکان هر چقدر، اما به هر حال اینجا که رسیدن دیگه هیچ بحثی از اون امکانش به وسیله، چون که اون هم یه چیز که خب بالاخره جواب داده، امکانی هست اما یا عملا واقع شده یا نه، نه اون در مرحله اصل امکانه، اما هل وقع ذلك بحث در وقوع نیست، بحث در اصل امکانش. علی حال تفصیل دادن بین الناس و الجاهل، فقالوا ان النسیان، نسیان و عجز یعنی نداشتن قدرت باعث سقوط است. جاهل حکم دربارش فعلیت داره کالعالم، لکن تنجز نداره اگر جاهل قاصر باشه برخلاف. خب بله دی حسب قاعده که اجزا نمی نه اگر نگی، اما اگر اون وقت بس خب وقت میفته تو بحث اجزا که اگر این جاهل قاصر متکی شده به یک اصل عملی مثل اصال تار یا استصحاب تارت، اون وقت میره تو بحث اجزا که آیا این جاهل قاصر یه اصال تاری که جاری کرد و نماز را خوند آیا باعث اجزا هست یا نه، که باید دنبالش بگیریم از بحث اجزا. اگر دلیل اجزا را قائل نشدیم، اگر مقتضای قاعده اجزا نشد، او وقت میاد سراغ حدیث لاتعاد. اگر هم از حدیث لاتعاد هم به کار ما نیامد، مثل اینکه از ارکان بود، ما از اصل اصالت البرایه مثلا جاری کردیم ولیکن بعد وجوبش ثابت شد و معلوم شد که جز ارکان هم هست، دیگه همه راه ها به روی ما بسته. مورد ده. ای تا اینجا. پس بنابراین اون استدلال آقایون، بحث ما سر همون استدلال آقایون بود که میخواستن بگوین که دلیل شرطیت و جزئیت و مانعیت از اول قصور داره نسبت به شمول جاهل، چون به لسان امر و نهی، امر و نهی و تکلیف و خطاب امکان شمول برای جاهل را از اول ندارن. این طور خواستن استدلال بکنن، و حالا اینکه این استدلال واضح و ضعفه، خیلی معلومه که اصلا شله، و همین بیانی که گفت. و اما دیگه حالا وارد بشیم در تفاصیل. دو تا تفصیل گفتیم، یکی تفصیل بین الوقت و خارج الوقت بود که یثبت الاعاده ان تبین الخلاف فی اثناء الوقت، و یکی بله و اما اذا لم يتبین الى ان مضى الوقت فلا اعاده ولا قضاء، بعد الوقت دیگه قضا نداره، حسدی که در وقت تبیین پیدا نکرد. این تفصیل هم خب گفتیم منصوب بعضی از آقایون، ببینیم چه استدلالی برش کردن. این هیچ دلیلی نداره این تفصیل. حالا ما باید دست با یعنی این محقق خویی هم اینجا هم به اینو که دست پا زدن که دلیلی براش درست بکنن، که بعدا هم چندین جواب از اون دلیل مصنوعی عرض می شود وجود داره که بدیم. و اما اون دلیل مصنوعی عبارت از این که یعنی به کمک اونها میخوام یه استدلالی براشون پیدا درست بکنیم. این استدلال عبارت از این که بگوییم، عرض کنم خدمت با ساعت شما، خب ما یه ادله زیادی داریم که نجاست مجهوله باعث اعاده نماز صحیح با نجاست مجهوله و دیگه هیچ اعاده نداره، که هم شامل داخل وقت میشه و هم خارج وقت. این یک دسته. در مقابلش یه طایفه دیگه داری، یکی دو تا روایتن که دلالت داشتن به اینکه نه، اگر که مجهول بود، یکی روایت وهب ابن عبدالربه و یکی هم موثقه ابی بصیر عرض میشود، اینا دلالت داشتن که اعاده دار با نجاست مجهول اعاده دار، چون ما هیچ بحثی موردی نداریم در با روایات معتبره زیاد، الا اینکه یک دو روایت ممکنه مخالف باشه. خب ما لحنفی هم از اون قاعده کلی که همیشه اشاره کردیم مستثنا نیست، اینجا هم در برابر این سنت قطعیه یک دو روایت داریم که ظهور در خلاف داره، یعنی گفتن که اشد با نجاست مجهول بود بعد معلوم شد باید اعاده. خب حالا این چه ربطی به مطلب داره؟ پایین به این مقدار دبل حسن تعارض پیدا میشه به نحو تباین. شما گفتن هیچ اعاده نداره، اینا هم گفتن اعاده داره مطلق. خب این تباین دیگه. خب بعد وقتی که تباین داشت اومدن گفتن به جای این که بگوییم اینا تباین تعارض دارن به نحو تباین و لذا دیگه ساقطن از اعتبار، چون که مخالفن با اون سنت قطعیه که مشهورم عمل کردن و خیلی هم صحاح هم معتبر هستن مثل صحیح زراره و امثال اینا، اومدن گفتن بمیه وجه جمعی پیدا بکنیم. وجه جمعشون به اینجا رسیده که بگیم در وقت اعاده داره، در خارج وقت قضا نداره. چطور؟ گفتن به این صورت که مثلا یه دست روایتی پیدا بکنیم که بگوییم اینا دلالت داشتن بر این که عرض می شود خدمت با ساعت شما در وقت قطعا، عرض کنم خدمت با ساعت شما در خارج وقت قطعا قضا نداره. از یه طرف حالا یادی دارم اگر یه همچه چیزی پیدا کردیم بیاییم به کمک اون بگوییم که پس این روایاتی که گفتن اعاده داره مقصود اعاده در وقت. خب وقتی مقصود اعاده در وقت شد، پس اون روایاتی که گفتند اعاده نداره، خب اونا هم حمل می شوند بر قضا، یعنی اعاده خارج الوقت. بله دیگه فرق نمی کنه. حالا یا یه دست از این پیدا کنیم یا یه دست نداریم، این دستش نداریم فرق نمی کنه. از هر دسته ای که پیدا بکنیم، خب این اعاده فی الوقت و عدم اعاده خارج الوقت. خوب فکر بکن، وجوب اعاده فی الوقت و عدم وجودی خارج الوقت. متوجه نشدین؟ بله چه میگه شما میفرمایید؟ چه میگه؟ با تفصیل اولیه داریم میگه یه تفصیل دادن بین الوقت و خارجه، قائل شدن به وجوب اعاده فی الوقت و عدم وجودی وجوبی بعد الوقت، قضا عدم قضا. خب توجه فرمون، بل با نجاست مجهوله، با نجاست مجهوله بود. بعد عرض می شود تبین ثبوت النجاسه. این زمان تبین کیه؟ اگر در وقت بود اعاده داره، اما اگر لم یتبین تا بعد الوقت دیگه قضا نداره. ای تو تفصیل داد. حالا اومدن عرض کردم خدمت شما این دو دست از روایت اولیه را گرفتم، دو طایفه متعارضه را، بعد گفتن ما اینطور جمع می کنیم بینشون که نتیجتا حمل میکنیم اون طائفه ای را که دلالت دارن بر عدم وجوب عاده، ولی اون که ظهور در اطلاق دارن ظهور اولی، اما ما این اطلاقشون دیگه چکار میکنیم؟ برای اینکه این جنگ تعارض از بین ببریم حملش میکنیم بر وجوب العاده فلو. او طائفه ای که گفتن اعاده نداره اونم از اطلاق خارج میکنیم و حملش میکنیم بر خارجه. خب اینطور که درست کردیم که جنگ دوده بریدیم برای اصلاح ذات البین. خب همینطور یه قدش رو بریم میدن یه قدش به او میدن تا اصلاح بشه. خب اون وقت عرض کنم به خدمت شما این داخل میشه در کبرای انقلاب نسبت. این نظیر این را خب خوندیم قبلا حالا در مثال معروف، که حالا متاسفانه مثال خیلی چیزی افل مستعجنی هم داره، سمن العذرت سحدون. و خب یه دسته دیگه آمده گفته لا بأس به سمن العذرت، اونا متباین هم دیگه، متباین که بودن متعارضه. ما میگیم تعارضه تساقطا، و هم گفتن نه میم چطور حمله میکنیم؟ انقلاب نسبتی درست میکنیم، میگیم با اون روایتی که گفتن بیع النجس باطله، اون روایاتی را که گفتن لا بأس به بیع الحضره، این حمل میکنیم تخصیص میزنیم، میگیم لا بأس به بیع الحضره الا اذا کان نجسه. وقتی که اینا را تخصیص دادیم به صورت نجاز نجس از توش خارج کردیم و مخصوص میشه به چی؟ به العذرت الطاهره. و اینی که گفته لا بأس به بیع العذره یعنی لا بأس به بیع العذرت الطاهره و خرج من العذرت النجسه، به اون روایاتی که گفتن بیع نجس باطل و حرام و باطل، اختصاص پیدا کرد به عذره طاهره. وقتی که این اختصاص پیدا کرد به عذره طاهره، نسبتش با اونی که گفته ثمن العذرت سحتون چه نسبتیه؟ عام خاص مطلق میشه دیگه. عام خاص مطلق چه شد؟ این مقدم میشه بر اون. و خود به خود اون عرض می شود خدمت با ساعت شما، ثمن العذرة سحتون، محمول می شود، محمول می شود بر عذره نجسه و عذره طاهره از تحتش بیرون میاد. یا مثلا فرض کنید که یه مثال دیگه، اکرم العلماء، یه اکرم العلماء داریم، یک لا یجب اکرام العلماء هم داریم، اکرام العلماء نکن لازم نیست. مثلا اگر هم چه چی بود خدایی نکرده، او و خوینا با هم متعارضه اینه. اگر یه مخصصی آمد گفت که لا یجب اکرام عالم فاسق، مخصوص فساق، این لا یجب اکرام فساق، این شاهد جمع میشه و باعث انقلاب نسبت میشه به همین بیان که گفتیم. برای چه؟ برای اینکه این که اومده در خصوص علمای فاسق و اومده گفته واجب نیست، نسبت به اونی که گفته اکرم العلماء، علما رو واجب کرده اکرامشونه، این میاد فساق العلماء رو از تحتش خارج میکنه، خود به خود اون محمول میشه بر علمای عدول. اونی که گفته واجب الاکرام محمول میشه بر علمای عدول. وقتی محمول شد بر علمای عدول، نسبت منقلب میشه، نسبت اولیه تباین بود، بعد از آنی که محمول شد بر علمای عدول، نسبتش با اون مخصص میشه، چون او گفته که هیچ عرض می شود علما واجب الاکرام نیستن، ای گفته که علمای عدول واجب الاکرام، تخصیص میزنه و علمای عدول از تحتش بیرون میاره. و به این طریق این را میگویند بحث انقلاب نسبت، و یه چیز واضحی هم از عند العرف و این خالف فی ذلک هم بعضون، اما دیگه نمیشه چون که یه چیز عرفیه و بهترین راه برای جمع بین الادله، گاهی میبینیم تعارضی هست و به نحو تباین اینطور میتونیم جمع بکنیم و جمع عرفی هم حساب میشه، عرف نظرشون مساعده. این روایتی که آمد تفسیر داد در نظر عرف شاهد جمع حساب میشه و باعث انقلاب نسبت میشه. خب اینا خواستن در ما نحن فی هم بگن اینطور. خب این دو طایفه اول چه بودن؟ متباین بودن. یکی گفت اعاده نداره مطلق، یکی گفت اعاده داره مطلق، باید متباینه اینه. اما میاییم عرض میشد این تو دو طایفه رو اینطور جنگشون رو میبریم، اونی که اعاده ندارد مطلقا هم میکنیم بر خارج وقت، اعاده دارد مطلقا هم میکنیم بر اعاده فل وقت، و دیگه یک دعوایی هم با هم نداره. حالا اینما الکلام در این است که حالا ما یه حاشیه اینجا نوشتیم که این مطلب من حیث الکبرا، حاشیه زدیم این کتاب را نوشتیم، اما کبرا انقلاب النسب به بعض النحو مورد القبول که ما حققناه فی محله و این خالف فیه بعضا، و اما وجود الصغرا اعنی ما یکون صریحا فی عدم وجوب العاد خارج الوقت و هو الذی نعبر عنه بشاهد الجمع فکلام الاستاد خال عن بیانه ولا يكون كلامه ظاهرا في وقوفه على ذلك الدليل فلا بد من المراجعه. یعنی ما هرچه نگاه کردیم که آیا ایشون یک همچه روایتی که بله ظهور در تفصیل داشته باشه ما ندیدیم، ایشون هم مطرح نکردن، ولی همش به اگر اگر، یعنی فرضی. خب پس اولین ایراد این است که ما هرچه فحص کردیم لم نجد روایتی که شاهد جمع باشد در ما نحن فی، که به کمک اون بتوانیم تعارض را اینطور علاج بکنیم و باعث انقلاب نسبت بشه. پس این ایراد اولی. چند تا ایراد دیگه هم هست. یکی این است که عرض شود این دوتا روایت، عرض شود خدمت شما، مضمونشون اینه، مضمونشون مضطربه، مبتلا هستن به اضطراب مد. حالا یه اضطراب مد هم بگیم که بحث تمام کنیم. یکیش روایت وهب ابن عبدالربه عن ابی عبدالله فی الجنابه تصیب الصبح ولا یعلم بها صاحبه فیصلی فی ثم یعلم بعد ذلک قال یعید اذا لم یکن یعلم، اذا لم یکن علی، یعید اذا لم یکن علی. استرابش ای جهته؟ برای اینکه عنایت بفرمایید دقت بکنید که اشکالش چیه. یه اشکال واضحی داره. برای اینکه این اشکال واضح اینه که اومده جهل را، یعنی چون عالم نتایج طور استفاده میشه که چون جاهل بوده و عالم نبوده پس باید اعاده کنه. او یعنی چه؟ یعنی حالا جاهل بودن از عالم بودن بهتر شد؟ یعنی اگر عالم به نجاست بوده و نماز خونده با سبق علم هیچ مثلا مهمی نیست، اما که بخواد مثل جاهل بوده این جهلش باعث چیه؟ باعث وجوب عاده. خب جهل مخففه، نه اینکه عرض میشن مشدد باشه، یعنی کار آدم جاهل از آدم عالم بدتر باشه. ظاهر این حدیث اینه که کار آدم جاهل از آدمی که عالم بوده و عامدن علما و عمدن تخلف کرده او این شدیدتر از اون، پس این باید اعاده بکنه. چرا؟ چون جاهل بوده. چه معنی داره؟ و باید بره. پس بالاخره این جهلش اگر هم مخفف نباشه لاقل مساوی، اما نه اینکه معلل بشود عرض شود این وجوب اعاده برش به اینکه به خاطر اینکه جاهل بوده. این توی هیچ قوطی عطاری نمی گنجه، چون فوقش این است که بگو این جهلش عذر نیست، اما نمیتونیم بگویم که چون جاهل بوده این مثلا. خب معنیش این است که بگویم اگر عالم بود اشکالی نداشت، اما چون جاهل بوده بخواد واسه در موضوع جهل این سبب میشه که جی که عاده داشته باشه، این معنی نداره. خب فوقش هم چرا؟ چون که اونی که علم به نجاسه و تعمده او نسیه، خب اون بیشتر خود چیز تخلف کرده، خب او بیشتر وضعش امرش اشده. پس چطور شما مثلا بگوییم حدیث آمده معلل کرده وجوب اعاده را به اینکه چون جاهل بوده، کرن امر جهل بدتر شده از عالم عامه؟ خب ما که زدن و به این قابل قبول نیست. پس عرض کنم به خدمت شدید. و اما حدیث دومی، حدیث بعدی موثقه ابی بصیر عن ابي عبد الله عليه السلام قال سألت عن رجل صلى وفي ثوبه بول او جنابة فقال علم به او لم يعلم فعليه عادة الصلاة اذا عليه. ببینید این استرابش ایجاد که اجمالی داره، این مبتلاست به اجمال، چون که عرض کنم به خدمت باسات شما این دو طور معنا امکان داره که معنیش بکنید، و در یه صورت هیچ ربطی به بحث ما نداره. تو معنی اینطوره، سأل تو عن رجل صلى و فی ثوبی، نماز خونده در حالتی که در ثوبش بولی باشد یا جناب. حضرت اول فرمو بداند یا نداند علیه عادت الصلا، علیه عادت الصلا اذا علم، علیه عادت الصلا اذا علم. اگر معنیش این باشه که مقصود علم بعد از صلا باشه، یعنی بعد از آنی که فهمید که این نجاست بوده دیگه، چه قبلا دانسته چه ندانسته. قبلا دانسته یعنی با نسیان وارد شده، یا ندانسته یعنی با جهل وارد شده. علی کل تقدیر بعد از آن نماز که فهمید باید اعاده کنه، این به درد بحث میخوره. خب یک احتمال، ولی یک احتمال این دیگه این است که این اذا لم یکن علم، یعنی قال یعید اذا لم یکن علم، مربوط باشد به همون علم و علم و جهل قبل از صلاة. بله نه اشتباه کردم، فعلیه اعادت الصلاة اذا علم، که دومیه. علیه اعادت الصلاة اذا علم مربوط باشد به علم قبل از صلاة. نه اول حضرت فرموده که دو صورت داره، علم او لم یعلم، بعدش اومده یک شق را بیان کرده که اون صورتیش که عالم بوده، یعنی همون علم قبل از صلاتی که اون وقت نسیان کرده، علمی پیدا کرد ولی فراموش کرد و وارد نماز شد، یا عامدن وارد نماز شد. پس اگر مسبوق به علم قبل از صلات هست باید اعاده کنه. یعنی چه؟ یعنی اون شقش که لم یعلم اعاده نداره. درج فرمود اگر که ما این علی اعادت الصلاة اذا علم را بزنیم به همون علم قبل از صلات، نه علم بعد از صلات، اون وقت معناش میشه؟ معناش همینه که مشهور گفتن، حرف مشهور که با سوال علم او لم یعلم، بله حالت سوالی، یا این که خواه اینا نقل به معنا کردن و معلوم نیست عین جمله اولی هم چه بوده. بالاخره حضرت دو صورت اونجا مطرح کردن، یه صورت علم یه صورت جه، بعدن اومدن اثبات وجوب عاده کردن نسبت به کجا؟ نسبت به صورت علم، یعنی اون علم قبل از صلاتی. پس بنابراین ربطی به ما نحن، یعنی درست دیگه همون نظر مشهور میشه که اگر چنون چه مسبوق به علم بوده قبل از صلات نماز باطله، ای نبوده و با جهل وارد صلات شده، نمازش صحیح. خب اینم یک احتمال. حالا فوقش این است که بگوییم روایت مجمله، هم قابل تفسیر اینجوری است هم قابل تفسیر اولی است. علی حال اجر که اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. بعد هم خب دیگه و ثانیانی هم داره، این هم تمام بکنیم. و ثانیان بله نخواه ردش کردیم دیگه، احتمال اولش و اطلاق دیگه تفسیر نداره، نه در هر دو صورت اومده واجب کرده عاده را دیگه به اطلاقش. یه صورتش این که عالم بوده عاده داره، جاهل بوده هم عاده داره. بله نه دیگه اون اصلا دلالت بر این نداره، دلالت بر وجوب عاده نداره تا بعد بیاییم بخواییم سرش کار بکنیم. اون تفسیر را که بعدا از خارج آمدیم اضافه کردیم، اول میخواییم ببینیم خود روایت دلالت بر بطلان باجل داره یا نداره. اصلا نداره، نداشت. پس دوتا روایت دلالتشون بر اصل قضیه که عبارت بود از بطلان مع الجهل از بین رفت، چون مبنای کار ما، پایه کار ما کجا شروع شد؟ از اینجا که این دوتا روایت ابتداعا دلالت بر مطلق داشته باشن که در مقابل روایات داله علی الصحه قرار بگیرن، بعد اونطور جمعشون بکنیم. اگر ما این دلالت را از بین بردیم، خب دیگه اصلا زمینه نداره این تفسیر. یک مطلب دیگه این است که میفرمایند اصلا شما که میفرمایید روایات را بیاییم با این تفسیر، روایات صحت را حمل بکنیم بر چه صحتی؟ صحت بعد البعد، یعنی در صورتی که تبیین بعد عدم وجوب قضا. روایات بطلان را هم بکنیم بر عدم وجوب عاده در وقت. خب حالا میفرمایید او دست روایاتی که دلالت بر صحت داره اصلا امکان نداره، قابل حمل بر این که حملشون بکنیم بر صحت به معنای عدم وجوب قضا فقط، درجه کردید؟ یعنی میگیم آن روایت آمده گفته صحیحه، یعنی قضا بعد الوقت واجب نیست، اگرچه عاده واجب در وقت. اون روایات قابلیت همچه حملی را ندارند، چون صراحت دارند در صحت تامه مطلقا. خب مطلقا، مطلقا یعنی دیگه، یعنی نه عاده نه قضا، نه بله آبی هستن، چون صراحت دارند در صحت مطلقا. مثل چه؟ مثل که معللا، مثلا صحیحه زراره که آمده تعلیل کرده، لأنک کنت علی یقین من تاریخ، یعنی با استصحاب وارد شدی. اون وقت بگوییم که چون با استصحابی نماز خوندی صحیحه، اما یه صحت نیم بند که خارج وقت قضا نداره، اما اگر در وقت فهمیدی عاده باید بکنی، میسازه. و یه استصحاب چی شد؟ خب یه استصحاب ظهور داره در اینکه تصحیحش میکنه مطلقا، چون با این استصحاب، معنای این استصحاب چیه؟ اینه که نماز ما، صلات ما فاقد الطهاره نبوده، واجد الطهاره بوده، اما چه طهاره؟ طهاره ظاهریه. خب اگر صلات ما فاقد شرط نبوده، پس دیگه یعنی چه بگوییم وقت در وقت عاده داره؟ خب این حضرت اینطور که استدلال کرده با استصحاب، اومده چیکار کرده؟ گفته که نماز شما فاقد و شرط نبوده، منتها طهارت ظاهریه داشته به استصحاب. خب وقتی که واجد شرط شد، پس ما دیگه غلطی نکردیم دیگه، نمازمون واجد و شرط بود، پس دیگه چرا مثلا در عاده دیگه نمیسازه با وجوب عاده در وقت؟ بالاخره روایات را که تفحص میکنیم میبینیم قابلیت همچه تفصیلی را ندارن. و صلی الله علیه و آله.